ساعت شامگاه آخرین شب تابستان بر شما به خیر و نیکی. فردا اولین روز از فصل پاییز به روایت تقویم که امیدواریم پاییزی دلنشین و خوشایند برای یکایک ما باشه. میخوام دعوتتون بکنم به شنیدن برنامه با عنوان فصل هشتم، البته بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. لطفاً همراه ما باشید و برنامه رادیو جوان رو بشنوید.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
فقط تا پایان شهریور ماه فرصت دارید تا با مبلغ استثنایی 100,000 تومان صاحب یک سیم کارت دائمی همراه اول شوید. پس وقت رو از دست ندید و با مراجعه به دفاتر و فروشگاه‌های همراه اول و یا سامانه گلچین، sim.mci.ir سیم کارت‌های دائمی همراه اول رو خریداری کنید. همراه اول، رکورد دار سرعت اینترنت همراه.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
هشت فصل کتاب جنگ متعلق به همه اقوام ایرانی: لور، ترک، کرد، فارس و همه آنهایی که خود را ایرانی می‌دانند.
شمال تا جنوب، شرق تا غرب، بزرگ تا کوچک، سراسر ایران طعم جنگ را چشیدند.
جوانای ما باید بدونن که این با چه قیمتی آزادی به دست آوردیم.
رشادت، ایستادگی، از جان گذشتن، تاریخ گواه این ادعاست.
فصل هشتم، ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان.
اللي يريد يروح بهالروحية هذه 400 يريد، اللي يريد يروح بهالروحية يجنب لدفئه.
على ما تتعمل في سنابيب في دام خطايا رجية غمزة لما نيزة مرحوم عن مركة حملة هوائي أنجام خواهد شد. محل كار خدا تر تل تنقا بلوید.
اینها صداهای آشنا برای نسل اول انقلاب است، نسلی که 39 سال پیش دقیقاً در چنین روزی 31 شهریور ماه 59 ناخواسته به جنگی فراخوانده شدند. نبردی که ناجوانمردانه و با تجاوز رژیم بعث عراق به خاک ایران آغاز شد. این جنگ که بزرگترین نبرد قرن بود، در ظاهر بین ایران انقلابی و عراق بعثی بود، ولی در اصل اتحاد کشورهای شرقی و غربی با صدام حسین در برابر جمهوری اسلامی ایران محسوب می شد. سرهنگ افشاری، فرمانده تیپ 37 رزمی شیراز، درباره آن روزها می گوید.
سال 59 با آغاز تهاجم گسترده نیروهای بعث عراق در طول بیش از 1400 کیلومتر خطوط مشترک مرزی با ایران اسلامی و با توجه به حمایت‌های کشورهای غرب و شرق، به ویژه حالا اتحاد جماهیر شوروی اون زمان و سایر کشورهایی که به هر نحوی از کشورهای مرتجع منطقه گرفته که با دلارهای نفتی خودشون عراق رو حمایت می‌کردند و کشورهای غربی که با دادن سلاح و تجهیزات موجبات و اون به سلام اقدامات لازم رو برای صدام فراهم کردن که بتواند یک تهاجم گسترده رو به علیه ایران آغاز بکنه.
ناقوس جنگ ایران و عراق زمانی به صدا درآمد که پیروزی انقلاب اسلامی شرایط ویژه‌ای را برای نیروهای مسلح آن زمان به وجود آورده بود. سرهنگ افشاری:
ساماندهی خوبی از لحاظ سیستم فرماندهی در نیروهای مسلح ما حاکم نبود، ولی با توجه به فرماندهی مقتدرانه حضرت امام راحل خب جنگ آغاز
با روحیه هذه 400 ريد اللي يريد يروح بهالروحيه يجذب لقفله.
با تصور ضعف نظام نوپای ایران، دشمن تصرف ایران را برای خود آسان فرض کرده بود و حتی در خیال خام خود تصور فتح یک هفته ای کشور را در سر پرورانده بود که این زمان برایشان تبدیل به باطلاقی 8 ساله شد. هرچند برخی از منتقدان میگویند که در این شرایط جمهوری اسلامی ایران باید از جنگ اجتناب میکرد. روحانی، رئیس جمهور امروز و رئیس وقت کمیسیون اجرایی شورای عالی پشتیبانی جنگ در رد این دیدگاه معتقد است:
تقریبا با روحیه‌ای که صدام و حزب بعث عراق داشت، تقریبا جلوگیری بسیار بسیار سخت یا میتونیم بگیم امکان ناپذیر.
شرایط آن روزها و پشتوانه‌های مالی و نظامی صدام باعث شده بود که صدام حسین با اعتماد به نفس کاذبی که به دست آورده بود گمان کند در جنگ پیروز می‌شود. مهمترین دلیل این تصورات تسلیحاتی بود که کشورهای بلوک غرب و شرق به راحتی در اختیار این رژیم قرار می‌دادند. شعیب بهمن، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی:
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران یکی از بی‌نظیرترین جنگ ها در طول دوران جنگ سرد به شمار میاد. به این دلیل که در دوره جنگ سرد که نشانه مشخص و وجود دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در سطح نظام بین‌الملل بود، معمولا جنگ ها به واسطه حمایت یکی از ابرقدرت ها علیه ابرقدرت دیگر شکل می‌گرفت. با این حال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تنها جنگی در این شرایط بین‌المللی به حساب میاد که هر دو ابرقدرت از یکی از طرف‌های درگیر در جنگ حمایت می‌کرد. به این معنا که هم ایالات متحده آمریکا به عنوان سردمدار بلوک غرب و هم اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مرکز و کانون بلوک شرق، هر دو از دولت صدام و از کشور عراق علیه ایران حمایت می‌کردند و این حمایت‌ها در واقع در حوزه‌های مختلف ساری و جاری بود، به نحوی که هم کمک‌های اقتصادی بیشماری به دولت عراق روانه می‌شد، هم حمایت‌های تسلیحاتی و لوجستیکی گسترده‌ای از دولت صدام صورت می‌گرفت و هم در عرصه‌های سیاسی معمولاً هر دو ابرقدرت اون دوره به حمایت‌های سیاسی از دولت صدام در برابر ایران می‌پرداختند.
البته کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، شوروی و کشورهای عربی در طول 8 سال جنگ تحمیلی از هیچ کمکی به رژیم صدام دریغ نکردند. شعیب بهمن، کارشناس آگاه به مسائل سیاسی:
با توجه به اینکه این دو ابرقدرت هر دو در حمایت از صدام گام برمی‌داشتند، قاعدتاً اغمار و کشورهایی که در قالب بلوک شرق و غرب هم می‌گنجیدن، اونها هم قاعدتاً به پیروی از آمریکا و شوروی دنبال روی سیاست‌های لواق و ذات‌های بزرگ بودن و اونها هم از دولت صدام و شخص صدام حمایت می‌کردند. در نتیجه نه تنها دو ابرقدرت موجود در سطح بین‌الملل، بلکه اقمار و کشورهای کوچکتر هم در برابر ایران قرار داشتن و به همین دلیل هستش که این جمله معروف شده که به حال در جنگ تحمیلی ایران در یک سوی ایستاده بود و در سوی دیگر تمامی کشورهای جهان قرار داشتن.
اراده یک ملت فراتر از خواست همه دشمنانش. بغداد، ریاض، پاریس، لندن، واشنگتن، همه علیه تهران. هشت فصل کتاب جنگ متعلق به همه اقوام ایرانی. فصل هشتم. ویژه برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان.
آمارهای ادوات نظامی ایران و عراق در ابتدا و انتهای جنگ خود نشانگر کمک‌های بی حد و اندازه به صدام بود. کمک به صدام در جنگ تحمیلی تنها به مسائل مالی و نظامی محدود نمی‌شد و آمریکا و غرب از دادن کمک‌های اطلاعاتی و جاسوسی هم به رژیم بعث کوتاهی نمی‌کردند. اطلاعاتی که گمان می‌کردند صدام را در پیشبرد اهدافشان در جنگ با ایران کمک می‌کند. آقای صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل سیاسی:
اهداف مختلفی رو نظام سلطه توسط کشور اسیه عراق پیگیری میکرد در این تحمیل جنگ 8 ساله. یکی از اونها و مهمترین اون این بود که به دلیل نوپا بودن انقلاب اسلامی و عدم موفقیت نظام سلطه در برنامه‌های براندازی جمهوری اسلامی، جنگ رو که می توانست بسیاری از کشورهای در حقیقت قدیمی و جا افتاده و کشورهایی که همه در حقیقت نهادهای اونها مستقر هستند و کمرشون رو بشکنه و اونها رو شکست بده، این جنگ رو بر ما تحمیل کردن. البته در بیانات مختلف صدام موضوع براندازی جمهوری اسلامی با صراحت بیان نشده. مثلا موضوع جدا کردن خوزستان، اروندرود، مباحثی که در حقیقت امروز به عنوان تجزیه طلبی مطرح میشه، اما این صحبت که صدام وسط مصاحبه خودش با خبرنگاران اعلام میکنند که بقیه مصاحبه را هفته آینده در تهران انجام خواهم داد، در حقیقت اون مکنونات قلبی صدام و اربابان او رو به خوبی نشون میده. پس بنابراین نباید مسئله جنگ تحمیلی رو فقط در قالب جدا کردن خوزستان و یا چاهای نفت اونجا و یا اروندرود به سپاه، در حقیقت به عنوان این موضوع اینقدر این مسئله رو کوچک بشماریم. بحث اصلی در تحمیل جنگ 8 ساله، فروپاشی نظام جمهوری اسلامی، که البته قطعا وقتی این اتفاق بیفته، مسئله تجزیه، مسئله جداسازی خوزستان، مسئله جداسازی کردستان، مسئله جداسازی استانهای مانند سیستان و بلوچستان و غیره هم مطرح می شود. بنابراین موضوع اصلی جنگ تحمیلی براندازی نظام نوپای جمهوری اسلامی و شکست دادن انقلاب اسلامی.
تجزیه تصورات ساده لوحانی مقامات حزب بعث عراق درباره نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران سبب شده بود تا بیش از پیش در محاسباتشان دچار وهم و خیال شوند و نتوانند درک درستی از موقعیت و جایگاه خود در جنگ داشته باشند. طه یاسین رمضان، معاون اول نخست وزیر و فرمانده ارتش بعث عراق، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه السوره، ارگان رسمی حزب بعث، در ژانویه 1980 مدعی می شود:
ما بر این نکته تاکید می کنیم که جنگ به پایان نخواهد رسید، مگر اینکه رژیم حاکم بر ایران به کلی منهدم شود. هیچ کشوری در جهان قادر نیست بدون داشتن یک دولت قوی، متحدینی در محافل بین المللی، اقتصادی مطلوب، منابع مالی و تدارکات تسلیحاتی اقدام به جنگ نماید. جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از این امتیازات را ندارد.
صدام همچنین در مصاحبه مورخ 21 آبان ماه 59 مطابق با 12 نوامبر 1980 مدعی شد:
ما از وضع موجود و نتیجه حاصله راضی هستیم و حسابهای من تا به حال درست از آب در آمده است و نیروهای عراقی در جبهه‌ای به طول 550 کیلومتر بین 20 تا 110 کیلومتر در ایران پیشرفت کردند. ما از تجزیه و انهدام ایران ناراحت نمی شویم و صریحاً اعلام می داریم در شرایطی که این کشور دشمنی بورزد، هر فرد عراقی و یا شاید هر عربی مایل به تقسیم ایران و خرابی آن خواهد بود.
او همچنین تلاش می کرد جنگ خود با ایران را فراملیتی نشان دهد، تا آنجا که در گفتگو با سردبیران مطبوعات کویت در مورخ 22 آذر ماه 59 مطابق با 17 دسامبر 1980 اعلام کرد:
بازگرداندن سه جزیره یکی از شرایط ماست. جنگ ما به منظور بازگرداندن حقوق اعراب است.
صدام با مشاهده کمک‌های همه جانبه خارجی بیش از حد مغرور شده بود و هر روز ادعای جدیدی را علیه ایران مطرح می‌کرد. مثلا به مناسبت روز ارتش عراق در 16 دی ماه 59 مطابق با 7 دسامبر 1980 میلادی گفت:
لازم است که ایران سرزمین‌هایی را که از عرب‌ها گرفته اعاده نماید.
روزنامه لوموند در مورخ 12 نوامبر 1981 میلادی به نقل از صدام مطالبی نوشت که نشان می‌دهد وی درباره آینده ایران دچار خیال پردازی شده بود:
اگر مردم عربستان از ما بخواهند آنجا مستقر شویم، همچنان که مردم بلوچ، کردها و یا آذری‌ها می‌خواهند، می‌توانند مستقیماً تصمیماتی که به آنها مربوط می‌شوند بگیرند.
با وجود این ادعاها، خطوط حمله نیروهای صدام حسین از مرزهای غربی تا جنوب غرب ادامه داشت و در جبهه خوزستان کوشیدند تا با حمله برق‌آسا خوزستان را از ایران جدا کنند تا شاید رؤیای تسلط بر خلیج فارس را محقق کنند. در همان زمان هم با گذشت کمتر از یک هفته به تجاوزگران بعثی ثابت شد که این ادعاها توهم است. 7 مهر ماه 59 سخنان صدام حسین در خصوص اعلام آتش بس و مذاکره با جمهوری اسلامی ایران یکی از خاطرات جنگ تحمیلی 8 ساله است. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
همه موفقیت امریکا در این خلاصه می شد و صدام که بتونه در مدت چند روز اول به شاهراه دسفول برسن و بزرگراه دسفول رو قطع بکنن و در اونجا رو تسخیر بکنن. اگر امریکایی‌ها و صدام حسین میتونستن این راه رو بگیرن، میتونستن روی خوزستان به اعتبار اونها و طبق حرکت و تحلیل و برنامه‌ریزی اونها روی مسئله خوزستان با انقلاب اسلامی سرمایه گذاری کنن و معامله بکنن.
البته تفکر آنها سرابی بیش نبود و در عمل تیرشان به سنگ خورد و مدت زیادی طول نکشید که نسبت به اجرای نقشهشان مایوس شدند، چرا که جوانان ایرانی با وجود تمام مشکلات و کمبودهای مالی و نظامی که به خاطر شرایط سخت انقلاب داشتند، اجازه دست درازی صدام به خاک ایران و خیال صدمه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را به رژیم بعث و متحدانش ندادند. از نقاط عطف و مهم جبهه جنگ در این سالها پس از فتح خرمشهر، فتح جزیره فاو بود که به رغم حمایت‌های وسیع اطلاعاتی و تبلیغاتی غرب از ارتش صدام، در این جبهه ضربه سنگینی خورد، به گونه‌ای که تا پایان جنگ نتوانست آن را جبران کند.
به گفته ناظران، اشغال بندر نفتی فاو توسط ایران بن‌بست جنگی را در هم شکست و صدام حسین را در تنگنا قرار داد.
فتح فاو توسط رزمندگان ایران اهمیت فوق‌العاده‌ای در عرصه‌های سیاسی و نظامی داشت و تا پایان ارتش صدام را در این جبهه در موضع ضعیف و ناکارآمد قرار داد.
بهترین عملیات ما به اعتقاد من، یعنی خود من بعد خرمشهر، بهترین عملیات رو فاو می‌دونم.
گرفتن شهر فاو و قطع ارتباط عراق با خلیج فارس و نزدیک شدن ایران به مرزهای کویت و گرفتن پایگاه موشکی که از اونجا جزیره خارک رو عراق میزد و نزدیک شدن به بندر ام القصر، این فوق العاده آثار بزرگ و پیامدهای بزرگی داره.
پیامدهایی که صحنه جنگ را به کلی تغییر داد و محاسبات ارتش صدام و حامیان خارجی آن را با چالشی جدی مواجه کرد. اما نظر مقام معظم رهبری همان روزها درباره این فتح،
شهر فاو و شبه جزیره فاو عراق را از دریا جدا کرد، عراق را از تنها بندرش جدا کرد.
ارتش عراق بعد از شکست فاو با ضد حمله به مهران و اشغال این شهر تلاش کردند ضربه‌ای به جمهوری اسلامی ایران وارد کنند.
عراق به خاطر از دست دادن فاو و سرشکستگی هایی که این مسئله به دنبال داشت دست ضد حمله زد و مهران را تصرف کرد.
اما کارشناسان در همان زمان به دلایلی برای این اقدام اعتبار زیادی قائل نشدند. مقام معظم رهبری، رئیس جمهور وقت ایران:
مهران رو اون وقتی میتوانه کسی نگه داره که ارتفاعات در اختیارش باشه، بلا مهران که قابل نگه داشتن نیست برای نیروهای عراق.
ناتوانی عراقی ها در ادامه اشغال مهران سبب شد تا رزمندگان ایرانی با رشادت مثال زدنی مهران را پس بگیرند و ناکامی دیگری به ناکامی های ارتش صدام اضافه کنند. دستاورد فتح مهران برای دشمن غیر قابل تحمل بود و تلاش کرد با شایعه فروش ادوات نظامی آمریکا به ایران از اهمیت آن بکاهد. اما این شایعه هم آنطور که آنها انتظار داشتند نگرفت. در تمام سالهای جنگ از خودگذشتگی‌های سربازان ایرانی مورد توجه دنیا بود و این نوع نبرد با وجود کمبود ادوات نظامی و مشکلات مالی برایشان قابل درک نبود. آمارهای موجود بیانگر صحت این کمبود هاست. طبق آمار بانک مرکزی، هزینه‌های جنگ از سال 59 به بعد هیچ وقت از 16.3% بیشتر نشده است و این خود باعث بسیاری از مشکلات و نیازهای سربازان در میدان جنگ بود، ولی موجب سرد شدن آنها از تلاش برای پیروزی نشد. با وجود تمام این مشکلات همه معتقدند که ایران اسلامی با تکیه بر توان و ایمان رزمندگان خود در این جنگ نابرابر پیروز شد.
اون چیزی که در نهایت حاصل شد پیروزی ملت ایران بود که با توسل به مقاومت و ایستادگی و با رهنمودهای حضرت امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی و همچنین جانفشانی اقشار مختلف مردم، به حال ایران در نهایت موفق شد از این جنگ در تاریخ معاصر خودش سربلند بیرون بیاد. و این نکته رو نباید فراموش کرد که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تنها جنگی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشه که ایران هیچ بخشی از خاک خودش رو در واقع در اون جنگ از دست نداده.
هرچه رژیم بعث عراق ناتوانتر میشد و جبهه جنگ به سمت پیروزی نهایی رزمندگان ایران پیش میرفت، حامیان صدام در غرب و منطقه نگرانتر میشدند و کمکهای بیشتری را برای جلوگیری از شکست صدام در جنگ انجام میدادند. در کتاب مبانی دفاع از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع مقدس، نوشته سردار سید علی نبیلوهی آمده است:
سکوهای نفتی ما را بمباران می کردند و با هدایت هواپیماهای عراقی بمباران نفتکش ها را تسهیل کردند. هواپیماهای مسافربری ایران را منهدم کردند. فرانسوی ها هواپیماهای پیشرفته و میراژ 2000 در اختیار آنها گذاشتند. روس ها مدرن ترین هواپیماهای جنگنده و دورپرداز و بلند پرواز را به عراق ارسال کردند. کویت و عربستان سیل دلارهای خود را به عراق روانه ساختند. آلمانی ها مواد لازم برای سلاح شیمیایی در اختیار آنها می‌گذاشتند. رژیم بعث عراق به طور وسیع مناطق مسکونی و جبهه ها را بمباران شیمیایی می‌کرد و مجامع بین المللی با سکوت خود این جنایت را تایید می‌کردند. در نتیجه جنگ از حالت طبیعی خود خارج و به یک نسل کشی گسترده و بدون هیچ گونه ملاحظات اخلاقی، انسانی و حقوقی تبدیل شده بود.
با وجود تمام این بی‌عدالتی ها در حق ایرانیان، باز هم این رژیم بعث بود که نه تنها به اهدافش نرسید بلکه شکستم خورد. در بررسی عوامل شکست عراق در دستیابی به اهداف اعلام شدهش، علاوه بر ایمان و اعتقاد رزمندگان ایرانی، عوامل دیگر از قبیل ناامیدی حامیان صدام از سقوط جمهوری اسلامی ایران و مردمی شدن جنگ بود که باعث برهم خوردن معادلات صدام حسین و متحدانش شد و این اتفاقات به قدری برایشان غیر قابل تحمل بود که دست به کشتار جمعی و اقداماتی خارج از قانون زدند. آقای صدرالحسینی، استاد دانشگاه:
دلایل مختلف و متعددی برای عدم موفقیت رژیم وحشی عراق بود. مهمترین اون انگیزه های الهی بود که در ملت ایران برای حفظ انقلاب، آب و خاک و ناموسشون بود. نکته بعدی که خیلی باید بود توجه کرد، فرماندهی کل قوا در ایران توسط حضرت امام رحمت الله علیه که هم یک مرجع تقلید دینی بودند و هم رهبر انقلاب بودند هدایت می شد. تقریبا حرکت موجگونهی که فتاوی امام، فرامین امام ایجاد می کرد، یکی دیگه از عوامل مهم و اساسی بود. یکی دیگه از نکات مهم عدم موفقیت رژیم صدام با اون همه حمایت هایی که ازش صورت می گرفت، انگیزه هایی بود که مردم برای حفظ انقلاب خودشون داشتن. نکته بعدی مسئله اتحادی بود که در بین مردم ایجاد شده بود. موضوع دیگری که می توانیم در این رابطه بهش اشاره بکنیم، انگیزه هایی بود که در جوانان برای حضور در جبهه ها بود. در حقیقت این روحیه الهی و توحیدی و روحیه انقلابی که در کشور بود می تواند به عنوان نخ تسبیحی برای بسیاری از عوامل و دلایل مختلف برای حفظ این کشور و این آب و خاک و این انقلاب محسوب شود.
توسل صدام و حامیانش به روش‌های غیر انسانی در جنگ هم نتوانست به برتری نظامی ایران در جنگ خللی وارد کند و به این ترتیب جنگی که در 31 شهریور ماه 1359 توسط همه ظالمان جهان و به دست صدام بعثی به جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد، بدون دستیابی آنان به اهدافشان در تابستان 1367 به پایان رسید و این در حالی بود که نیروهای مسلح ایران در اوج بودند و ارتش بعث عراق با تمام پشتوانه‌هایش به ارتشی ضعیف برای رژیمی ضعیف‌تر تبدیل شد و در حوادث بعدی در منطقه هم همان گونه که همگان دیدند با تمام وجود طعم تلخ فروپاشی را چشید.
این موج کند بنیان تو را، آشفت کند سامان تو را، این شور و نوا چون سائقه ای در شعله کشد دامان تو را، این بانگ رسا چون پتک گران در هم شکن